الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این سلیم نبو خیر و ناصر و معین. اللهم انطقنا بالهدا و الهمنا التقوی. با اجازتون قبل از که صحبت اصلی رو شروع کنم، میخوام دعای صمات رو با هم خیلی مختصر ببینیم. دعای صمات رو، دعای صمات رو محمد ابن عثمان ابن سعید، دومین نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از امام باقر و امام صادق نقل کرد. امام زمان 4 تا نایب داشتن، اولیش عثمان ابن سعید و دومی پسرشون محمد ابن عثمان ابن سعید. در دعای صمات ما 3 تا سوال طرح میکنیم، معنی سوال خیلی متاسفانه برای ما افراد باسواد خیلی روشن نکردن یعنی چی، چه ربطی به سیالات داره من سوال میکنم، این سوال چه تکلیفی رو برای من میاره. سوال اول، تو سوال اول ما 6 بار خدا رو قسم میدیم به اسم عظیمش، به جلالش، به قوتش، به مشیتش، به کلمتش، با اون کلمه‌ای که همه آسمان‌ها و زمین رو با او آفریده و به حکمتی که عجایب رو پدید آورد. این 6 تا قسم. در سوال دوم قسم‌های بیشتری هست. اللهم اسألک، سوال دارم من از تو، اسألک اللهم به مجدک، به اسمک، به مجدک، به آیات که، به مجد العزه، آیات عزیزه، سلطان القوه، به عزت القدره، به شأن کلمت تامه، این 10 تا، به کلمات کلتی تفضلت بها، به رحمت که، به استطاعت که، به نور که، به علم که، به سلطان که و به کلمت که. 17 تا قسمم اینجاست. این 17 تا، اویم 6 تا میشه 23 تا. قسم سوال سوم، سوال سوم، اللهم اسألک، از تو سوال دارم، به کلمتی که، به نور وجه که، به مجد که، به طلعت که، به برکات که. اینم 5 تا، اونم 17 تا، اونم 6 تا، میشه 28 تا سوگند. خدا رو 28 بار قسم میدیم به انبیا و مکانهایی که در اونجا بعثت رخ داده، وحی رخ داده. بعد از این 28 سوگند اکنون از خدا 1 تقاضا دارم و اون تقاضا اینه، اللهم کما قبنا انزالک، از تمام بعثت انبیا ما غایب بودیم، لم نشهد هو، ما او رو ندیدیم. تو این دعا همش صحبت همه انبیا هست، ولی اینجا همشون تجمیع شدن تو یک ضمیر هو، ما او رو ندیدیم، اما به او ایمان آوردیم. این او کیه؟ در حالی که ندیدیمش، لم نرهو، بهش ایمان آوردیم. بایی که ندیدیمش، صادقانه، صدقن و عدلن بهش ایمان داریم، ایمان آوردیم. آمن نابهی و لم نرهو، که خیلی اینجا توضیح داره، نکته داره که اون همه انبیا، حضرت موسی و عیسی و پیامبر خاتم اینا چطوری همشون مندرج شدن در یک او. حالا تنها تقاضای من اینه که اللهم ان تسلی علی محمد و آل محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد، و ان تبارک علی محمد و آل محمد، و ان ترحم علی محمد و آل محمد. ببینید شد او، شد او، حالا او شد محمد و آل محمد، همه دعا، همه اون اسما جمع شد توی ضمیر او، حالا او شد محمد و آل محمد، یعنی همه انبیا اولیا انگار تجلی و مقدمه و زمینه ظهور اینها. اللهم به حق حاضر دعا، به حق حاضر اسما، التی لا یعلم تفسیرها و لا یعلم باطنها غیر که، صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و افعل بی ما انت اهلو و لا تفعل بی ما انا اهلو، اونطور که شایسته خودته با من برخورد کن. تا اینجا دعا همش ما بود، حالا شد من. خدایا اونطور با بزرگواری خودت با من برخورد کن، به من نگاه نکن، به شایستگی و بی‌لیاقتی من نگاه نکن. وقف لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر و بس علی من حلال رزق کرد، وکفنی معونته آدم های بد، همسایه بد، همنشین بد، دولت بد، انک علی ما تشاء قدیر و به کل شیء علیم، آمین رب العالم. این خلاصه دعای سماط یا دعای شبور. سماط
درست یا سماط؟
سمس به اسم الله، داغ نشانه
اسم ها،
پس اسم اعظم میخواست اسم اعظم رو بگه دیگه. حالا اسم چیه، مسماش چیه، اینا دیگه توضیحات رو من حذف کردم، همش دیگه سریع ترینش بود. چند دقیقه طول کشید. خدایا توفیق و توفیق و حلاوت دعا، مناجات و عبادات آگاهانه، صادقانه، عاشقانه، مخلصانه رو به ما عطا کن. ما رو در ظهور آخرین حجت سعیم کن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. آیه دوستان اون پرده بیرون رو میتونید بکشید؟
بله.
صلواتی تمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دستای خالی تو یادم میاد،
یه صلواتی دیگه تلاوت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مری درخواست پیامی داریم باقامون برسون.
یه صلوات دیگه.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امسال انقلاب ما 40 ساله میشه. به احترام خون شهیدان و تمام عزیزانی که برای انقلاب زحمت کشیدن، حضرت امام رحمت الله علیه، تا جایی که توان داریم باید این جشن امسال رو، جشن 22 بهمن امسال رو با شکوه برگزار کنیم. کوچه ها، خیابون ها، خونه هامونو باید گل باران کنیم، تزیین کنیم. پدر مادرها باید همت کنن، مسئولین که بعید کمک کنن، مسئولین خائنمون بعید امسال کمک کنن، مردم باید خودشون همت کنن، خانواده شهدا همت کنن و تجلیل کنن این 40 سال انقلاب اسلامی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه مشکلات بشر در کجاست، در چیه؟ ریشه مشکلات بشر در کجاست؟ یه دو تا مقدمه میگم تا بعد نتیجه جلسه رو انشالله بهش برسیم. به نظر شما تأثیر این موارد در زندگی انسان چقدره؟ وراثت، محیط، پدر و مادر، رفیق، همسر و لقمه، مدرک، قدرت، ثروت، اینا تأثیرشون تو زندگی ما چقدره؟ همشون تأثیر دارن ها؟ میتونید بگید تأثیر دارن یعنی چی؟ یعنی دخالت میکنن، داره؟ درسته؟ آره؟ پس وراثت تو زندگی من دخالت داره، محیط دخالت داره، پدر مادر دخالت دارن، رفیق، همسر، همه دخالت دارن. آره؟ آره یا نه؟ پس چی؟ اگر دخالت جبری نیست پس چی؟ بله؟
مخلی اختیاره
بباشه؟ اینجا دیگه تفسیر میکنن؟
مخل اختیاره. حالا کدوم درسته؟
شارپش کردیم موضوع.
همینه دیگه. ریشه مشکلات بشر این استش که به دروغ به ما تلقین کردن که اینا مؤثرن. سوال دو، آیا زن شوهر وقتی با هم ازدواج میکنن عامل بدبختی خوشبختی، که درستش هست بدبختی و خوشبختی، عامل بدبختی و خوشبختی هم میشن یا نه؟
بازم
اختیار میشه.
یعنی
اگه
ما
هم سر
بگیریم اختیار میشه.
میشه یا نمیشه؟
میشه.
اگه
اینجوری بگیم.
چجوری بگیم؟
یعنی بگیم که زن،
الان من سوال کردم. شما که ازدواج نکردید.
بدبختی و خوشبختی.
الان شما ازدواج نکردید، درسته؟ بخوای ازدواج کنی، پدر مادرت نگران چی ان؟ اون عروسی که انتخاب میکنن تو رو بدبخت کنه. ها؟ دمجت هی میان سنگ اندازی میکنن، میگن این نمیشه، این بده، این بده، اون اینجوریه، اون جاش. هم شما رو میترسونن، هم خودشون این نگران با این نگرانیاشون مزاحمت ایجاد میکنن. سوال سوم، آیا کارنامه زن شوهر بعد از ازدواج به هم گره میخوره یا بهتر بخوره یا حتما میخوره؟ شما چند دومی دو؟ تحصیلاتون کجاست؟
حوزوی
هست. در انتهای کتاب بینش دینی پیش دانشگاهی کلاس 12 نوشته که سرنوشت زن و شوهر بعد از ازدواج به هم گره میخوره. خوب بود؟ الان کت شد.
نورش
باید برعکس میشستیم، یعنی پرده اون طرف بود، پروژکتور اون طرفی بود، این هم برد. حالا
الان هم خوبه.
اگه میخوایی میشه
همون جای اولش بذارید، همون جای اولش، جای اولش بذارید.
جایی حالا جایی
هستید؟ آره آره، همون جا رو درسته شد.
من کده
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. گیاهان و حیوانات مجبورند مثل نسل قبل خودشون باشن، مثل آبا اجدادشون باشن، هم گیاها هم حیوانات. در حالی که از منظر قرآن انسان در نحوه زندگی خودش قطعا و حتما چیه؟ مختاره، آزاد نیست، مختار. فرقش چیه؟
مجبور انتخاب.
مجبور به انتخاب، مجبور به خیرشناسی و شرشناسی، مجبور به خیرگزینی، ولی آزاد نیست.
طبیعی نمیشه اصلا آزاد بشه.
نمیتونه آزاد. بار کلامشون آفرین. آزادی اصلا تصور
وجود نداره.
تصور ذهنی هم نداره. ماشاءالله بهشون. آفرین. حتی فرض ذهنی نداره. خدا آزاد نیست، چطوری خلق میتونه آزاد بشه؟ خدا آزاد هست نه؟
تفصیلش اینه که ما همیشه دو راهی داریم، بین این دو راه مجبوریم یا این انتخاب کنیم یا
اون،
که به این میگیم اختیار، ولی مجبور، یعنی مجبوریم یکی از دو تا انتخاب.
آفرین بشه.
یا من میتونم نفس بکشم یا میتونم مثلا نفس نکشم، یا میتونم بمیرم یا میتونم زنده باشم.
که هر انتخابی بکنم بعد مجبورم سرانجامشو بپذیرم، بهشت یا جهنم. آزادی وجود نداره. یعنی انسان ها اینقدر آزاد نیستن که آزاد رو با عین بنویسن، آزاد رو با سادزاد بنویسن، با دالزال بنویسن. ما اینقدر آزادی نداریم. پس ما مجبوریم به خیرشناسی و شرشناسی. پس هیچ دانش آموز و شرکت کننده تو کنکور گزینه غلط رو نمیزنه. تا حالا هیچ شرکت کننده گزینه غلط رو نزد. پس چرا بعضی قبول نمیشن؟ اشتباه میکنن. اون غلطه رو یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن که کارشون درست، ولی دارن خودشونو. پس برخلاف تلقین عوامل استکبار، وراثت، محیط، پدر، مادر، رفیق، همسر، لقمه، بستگان، مدرک، ثروت، قدرت، هیچ کدوم از اینها ما رو به هیچ کاری مجبور نمی کنه. انسان همواره، انسان تنها مخلوقیه که توی اسارت و زندان هم مختار. در حالی که امروز با القای عوامل استکبار متاسفانه اکثر مردم دنیا تو مسائل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی خودشونو چی میدونن؟ مجبور. چی میگن؟ مجبور شدم ازدواج کنم، مجبور شدم طلاق بدم، بابام مجبورم کرد، مامانم مجبورم کرد، مجبور شدم که دزدی کنم، فقر به این فشار آورد. تو دادگاه شهرام جزائری میگفت اول مامانم تشویق کرد تو تهران، خانومم تو دبی که تخلف کنم. هویدا وقتی میخواستن اعدامش کنن چی میگفت؟ میگفت تقصیر من نیست، المأمور و معذور، سیستم از من میخواست، من مجبور بودم اینجوری بشم، دست من نبوده که، زورت میرسه بار بالاتری ها، من مجبور بودم، المأمور و معذور. که امیرالمومنین این جمله رو عوض کردن، گفتن المأمور و بگید مسئول، المأمور و مسئول. فشار زندگی باز شد سیگاری بشم معتاد بشم. خیلی زندگی به راننده تاکسی میگه چه رسیم؟ میگه خب فشار زندگی خیلی زیاده. میگه میخواه از بیرون به تو فشار میان، تو خودت تو چرا آسیب میزنی؟ میگه خیلی رو اعصابم بود، مجبور شدم بزنمش، وادارم کرد بزنم، نمیخواستم بزنم، اون لج منو در آورد، مجبورم کرد بزنم. انسانی که خودشو مجبور میپنداره در واقع اصلا آزادی نداره، اسیره و تلاش‌های روزمره او معنیش اصلا زندگی نیست، مردگیست. امیرالمومنین فرمان امواتون بین الاحیا، مرده ایست در میان زندگان. او برده است، رفتارش ماشینیست، یا اسیر نفسشه یا اسیر پدر مادر و عوامل بیرونیه. اینجور آدم ها رفتارهاشون تصنعیه، طبیعی نیست. اما پیام اصلی پیامبران و آیات قرآن اینست که انسان ها مختارن، آزادیشون به معنی مختار بودنشون. پس 16 سال، خب فکر کنید 16 سال، یه روز دو روز نه، 16 سال یعنی دو تا دولت 8 ساله بر تمام تیرای چراغ برق ایران پرده زدن، روش نوشتن معتاد، مجرم نیست، بیمار است. یعنی به همه معتادا توهین کردن، یعنی معتاد از خودش هیچ اراده نداشته، خدا بهش اراده نداده، عقل نداده، شعور نداده، در حالی که معتاد به هر چیزی مجرمه، البته بیمار هم هست. پیامبران میگن معتاد، های گناهکار، تو مجرمی، خب البته بیمارم هست. در قرآن در سوره نساء آیه هست برای یک خانم خاصی، میگن چون شرایطش بد بوده مجازاتش نصف زن معمولی است. نصف کردن ولی بالاخره مجازات باید بشه، میشه تخفیف داد، ولی بالاخره مجرمه. لذا تمام متهمین، تمام معتادین در تمام کشورها تو دنیا تو آخرت چجوری میبرنشون دادگاه؟ تک و تنها. آره یا نه؟ نمیگن برو بابا تو بیار، مامان تو بیار، رئیس تو بیار، کی تو رو وادار کرده؟ برو او رو بیار. آیش اینه و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، حتما به تنهایی محاکمه میشید. خدا رحمت کنه، از اتمام میفهمیدن رو صندلی میشونن تون، خود خدا محاکمتون. چرا این کاری کنید؟ دیگه اونجا از شما نمیپذیرن که بابام گفته، مامانم گفته، زنم گفته، شوهرم گفته، بچم گفته، همسایه، سیستم، فشار زندگی، من وادار شدم دروغ بگم، دزدی کنم، چنین کنم، چون گره خوردن سرنوشت افراد محاله. میتونید یه آیه از قرآن بخونید که ثابت کنه سرنوشت آدم ها به هم گره نمیتونه بخوره؟ مثلا نمیشه، نمیتونه. بلدی آیه؟ کاری کرده میفهمد هر کی کار خوب بکنه برای کی کرده؟ من عمل از صالحان فل نفس. کار بد بکنه برای کی کرده؟ برای خودش کرده. می‌فهمید این احسن تو، مگه شما زیبا عمل کنی، زیبا حرف بزنی، زیبا زندگی کنی و نفع خودت. اگر جعده هزارم بیادبی بکنه، خیانت بکنه، کار بد بکنه، از فضائل امام حسن چیزی کم نمیشه. قرآن کریم می‌فهمد نگران روزی باشید که لا تجزی نفس و نفس این شیئا، هیچ کس به خاطر هیچ کس محاکمه نمیشه. شما چرا زنت اینجوریه؟ تو چرا شوهرت اونطوریه؟ چرا بچه‌ت اینطوریه؟ به من چه؟ به من ربطی نداره. هر کسی فقط مسئول اعمال خودشه. ریشه مشکلات بشر مهمترینش همینه که انسان‌ها خودشون رو مختار و مسئول نمی‌بینن. شکایتایی که خانم‌ها یا آقایان دارن، افراد شکایت می‌کنن تو نامه‌هاشون، هی میگن طرف تفسیرش اینه، شوهرم چنین، زنم چنین، بچم چنین، همسایم چنان. ما همش خودمون رو پشت اشکالات دیگران پنهان میکنیم. ببینید چقدر آیه زیبا میفهمند نگران روزی باشید که لا یجزی والدون ان ولده، هیچ پدری به خاطر فرزندش و هیچ فرزندی به خاطر پدرش محاکمه نمیشه. یعنی به حضرت نوح نمیگن چرا پسرت کنعان عوضی بود، به محمد ابن ابی بکر نمیگن چرا بابات قاصب خلافت بود. ربطی نداره. محمد ابن ابی بکر سردار امیرالمومنین، حضرت علی بهش میگن پسرم، او به حضرت علی میگه پدرم، باباش هم ملعونه. باش اسم کی تو این آیه نیامده؟ اسم کی نیامده؟ مادر. چرا نیامده؟ چون مادر در قبال فرزند هیچ گونه مسئولیتی نداره، بیشترین نقش رو داره، حتی مسئول شیر دادن هم نیست. مشکلات خانواده های ما مال همینه که ما خانم ها خودشون رو مسئول میبینن، همسران قر میزنن، چرا بچه زل میزنه، چرا عر میزنه، چرا خودش خیس کرده، چرا کثیفه، چرا گرسنه است. خب به مادر ربطی نداره، به مادر هیچ ربطی نداره. در قرآن میفهمد که بچه برای پدر به دنیا میاد و مادر بیشترین نقش رو داره ولی کمترین مسئولیتی نداره. لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جاز ان والده شیئا. بنابراین اگر من شما تلاش کنیم بچه هامون امامزاده بشن، مخلصترین، صادقترین، بهترین بشن، به درد ما نمیخورن، جز باقیات صالحات ما نمیشن. محمد ابن ابی بکر برای باباش باقیات صالحات هست یا نیست؟
نیست.
چون سنخیتی نداره. دختره حضرت لوط دختره بسیار نازنینی بود، قرآن ازشون تجلیل کرد، خیلی تجلیل کرد. آیا اون دخترها برای مادر خائنشون باقیات و سالات بودن؟ نه. ما خیلی از نگاه قرآن دوریم، خیلی زندگی همون با قرآن فاصله پیدا کرد. اسمش مسلمونی، اسمش سر سفره‌های عقد قرآن هست، ولی قرآن هیچ نقشی تو زندگیمون نداره. هر کدوم از شما ببینید فرزندان شما کتاب درسیشون رو سرشون گذاشتن، اعتراض میکنید، میگی چرا کتاب تو رو سرت گذاشتی؟ طرف میگه خب فردا امتحان دارم. میپذیرید جوابشون؟ برای امتحان باید کتاب بره توی سر نه روی سر. بعد چرا هر سال ما شبای احیا، شبی که میخواییم خودمون رو احیا کنیم، یعنی شک به خودمون وارد کنیم، چرا قرآن رو سرمون میذاریم؟ اونم قرآن رو میذاریم، قرآنی که توش یه آیه داره میفهمند کمثله حمار، یعنی تو اولاق قرآن بار زدی. نه، قرآن جاش رو سره. شما میخواییم برین سفر، بیا زیر قرآن رد شد کمربند هم نبستی نبست. یعنی امام حسین که شهید شد از زیر قرآن رد نشده بود؟ نه، میخواییم بگیم در سایه قرآن. قرآن سایه نداره که، قرآن حرف داره، راه و روش داره، دستور داره، باید رعایت کرد، امر و نهی داره. سایهش کجاست؟ الان این همه شبای احیا قرآن رو سرشون میذاره، خیلی هاشون نماز صبحشون که قضاست، فردای شب احیا اخلاق عوض میشه، رفتار عوض میشه، گفتار عوض میشه، موازمون عوض میشه. چیمون تا حالا عوض شد؟ هیچ، بدتر شدیم بهتر نشد. یه روز که تو خونه تک و تنهایی 10 تا قرآن وردم بزن رو سرتون، ببینین چه اتفاق میفته. 20 تا بزن، پررو‌تر میشیم، پرتوقع‌تر میشیم، طلبکارتر میشیم. قرآن بله؟ خانم 10 تا بزن، من که میگم 20 تا بزن.
نه،
خب کی گفته؟ حالا شاید اشتباه گفته، ائمه رو سرشون میذاشتن. خدا لعنت کنه اون کسی که، خدا لعنت کنه اون کسی که قرآن رو سر نیزه کرد. خب اون سر نیزه کرد، بعد یاد داد که بزنیم رو سر حلوا حلواش کنیم. نمیدونم، حدیث نیستش که. خب اشتباه گفتن، فکر کنید عقلتون کجاست. مگه پیامبر نگفتن اگر چیزی رو از من نقل کردن که با قرآن، با عقل قرآن تطبیق نکرد بزنید سینه دیوار؟
خیلی چیزا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی
ببخشید پس تکلیف نداریم. چی رو شما نمیتونید تشخیص بدید؟ خانم الان من گفتم کتاب درسی رو بچه رو سرش بذاره، شما میپذیرید؟ خب قرآن کتاب زندگی رو من بزن رو سرم.
ظاهرشون نمیتونیم ما بگیم چرا این
کار
رو
میکنیم،
ولی ما باید تو
اون
نقش قرار بگیریم، این ظاهر رو بسازیم. چرا نمیدونیم؟
خانم روایت داریم که سر سفره عقل قرآن بذارم؟
نه،
همه سفره‌های عقل ما قرآن داره.
این فرق
گوش کنید، حرام کاری میکنن، رقاصی میکنن، هزار کار غلط هم اونجا میکنن، قرآن جز توهین برای چی اونجاست؟
بله اون توهین.
نه، ما برای تبرکش گذاشتیم. این ونیک ها تو خونه های شما اسپانیا چیکار میکنه؟ تمام میدون ما خونی تابلوی که ساختیم فقط یه آیه قرآن داره، اونم ونیک ها. این که کسی با چشماش منو نخوره. این همه ماشینا دارن تصادف میکنن، ناراحت نیستین؟ نه، طرف ممکنه این خواهشوار ما چشماش خیلی شوره، بیاد زندگی ما رو بشوره ببره. یعنی خود واقعا این همه آیه براش شهید داده شد، این همه انبیا ائمه براش زحمت کشیدن که کسی منو چشم نکنه.
استاد آقای خودمونی همون فهمدن که وقتی ما شرم بر قرآن روی سرمون داریم به این مفهومه که وقصه هم میدیم اداری که حق حالی از قرآن، قرآن که از عزیزترین همراهان ما در زندگی قصه هم به اون قصه هم میدیم
که نیستش. ببخشید، همراه زندگی من نیستش. خانم قرآن واقعا همراه زندگی من و شما هست یا نیست؟
من میگم اگر شما یه ظاهری هست یا باطنی، درسته؟ یه ظاهری هست یا باطنی؟ شما میفرمایید ما باید اون باطن خودمون رو وصل کنیم و ازش استفاده کنیم.
نمیدونم.
فرمایشتون کاملا
لطفاً لطفا کلام قرآن برام ترجمه کنید. مثل الذین، امروز جمعه است دیگه، امروز نماز صبح، نماز دیشب، نماز امروز ظهر رو باید این سوره رو بخونیم. مثل الذین هم لطورات ثم لم یحملوها کمثل الاغ. خود قرآن داره میگه، خانمی که حدیث نیست، روایت نیست، عاشق عباس قمی کیره ننوشته، آیه خالق شماست.
داریم مصداقش رو وصل میکنیم به شب قدر. اینه شما هم بشه.
من به شب قدر چی کار دارم؟ میگم قرآن جایش روی سر نیست، همچنان که سر نیزه جاش نبود. ولی چرا برد سر نیزه؟ برای که فریب بده کی رو؟ شیعه بی بصیرت رو. اون همه سپاه علی قرآن مجسم همراهشون بود، او را ندیدن، گفتن با این پارچه ما با این قرآن سر نیزه به جنگیم. تو روی علی واستادن، تو قرآن مجسم واستادن.
اینا هر کدوم های سر جای خودش درسته. تعارضه این مدل بر من نداره،
حتی من هیچی شب قد بذارید خانم،
من
حرف همون پس میگرم شب قد بذارید، بذارید آره بذارید، ولی یادتون باشه تو سرتونم باید بره. آره. ولی حالا اگر خواستید آزمایش کنید تو خونه کامپیوتر دارین، سی دی رو بزنید روی کامپیوتر، خونده نمیشه. حالا برای تبرکش بذارید.
منطقی.
ببخشید استاد.
بفهمید.
آیه که فرمودید، من تو
راست میگم. کدوم آیه؟
مثلا الذين
عملوا هم منو.
هم منو.
خب یعنی قرآن از تورات کمتره؟
نه
ماشاءالله به شما. تورات رو حمل کنی حمل بخشید، حمل کنی حمل نکنی مثل اولاقی. بعد قرآن رو اگه من حمل کنم حمل کنم،
من میتونم بگم که قرآن اونقدر برکت داره که من حتی حمل کردنشم برای من برکتی ایجاد میکنه.
برای شیعه
ببینه نه
درست پذیرفت، برای شیعه منتظر خیلی کمه.
چی؟
برای شیعه منتظر خیلی کمه.
اینجا به یه چی مسئله دیگه هست. خواستم بگم که مثال حالا هر که زدن یکم تبدیل بزنیم.
اگر اضطرار ظهور داشته باشیم، من قرآن رو سرم بذارم یه تأثیراتی میذاره، این تبدیل میذاره. خب گذاشت. خب این خیلی کمه.
یه مسئله دیگه هم که اگر من باشه اینجوری به قرآن نگاه کنیم، در مورد زیارت ائمه همینجوری. شما قبر حتی زیارت ائمه یکم پایین تر هم گیرد. یعنی مثلا شما میرین کربلا، خود امام نیستن، فقط بدن مطهرشونه. خب ولی قرآن وقتی میزنید سر دیگه، خود قرآن دیگه، چیز خود قرآن دیگه، روح قرآن هم یه میشه گفت، حالا میشه تشابهی جاگه بگیم جسم قرآن هست، روح قرآن نیست. اینجا بدن امام هست، روح امام نیست.
برای زیارت برای بدن نمیرین که؟
نه خب همینه دیگه، یعنی طبیعتا
اینجا متاسفانه به ما نگفتن زیارت یعنی ویزیت. میریم 30 میلیون
راه. خب اینجا به ما نگفتن که قرآن رو سر گذاشتن، یعنی قرآن رو سر گذاشتن. یه وقت مرادشون بوده که روح
30 میلیون راهپیمایی میکنن، 80 کیلومتر پیاده میرن، 100 کیلومتر، 120، 200 کیلومتر، 500 کیلومتر پیاده روی میکنن، زیارت اربعین رو نمیخونن.
درست میفهمم.
وقتی زیارت اربعین رو میخونن، عربیشون میخونن، وسطش روزه عاشورا رو میخونن. در که اونجا 10 تا تشهد داره. تو تشهد اولش میگم خدایا من شهادت میدم که حسین تو قیام کرد. برای کی؟ علیه یزید؟ نه. عمر سعد؟ نه. ابن زیاد؟ نه. لیستن قزه عباده کرد من الجهالت و حیرت زلاله. مردم مشکل دارن. او قیام کرد که مردم رو بیدار کنه. با یزید چی کار داشت؟
ببخشید فقط صرف
این می‌خواستم
بگم با این مدعا نمی‌شه
اثبات
کرد
قرآن
سر گذاشته
نشده. بذار از اون پس بفهم.
آره مس کردن قرآن ما نیاز به وضو داریم
یا نداریم؟ بله برای مس نام ائمه هم باید وضو داشت.
یعنی ما لمس، یعنی ما بدنمون وقتی با قرآن ربط پیدا می‌کنه یه اثری داره.
بله.
شما نمی‌تونید بگین که روحمون فقط باید مس کنه قرآن، پس باید روح پاک باشه تا تماس برقرار کنه با قرآن.
درست.
خود مس ظاهر بدن آدم هست. با قرآن هم خودش به یه چیز ظاهری نیاز داره و حتما اثر داره که در مورد
درست.
مسش گفتن
قبول خانم قبول کنیم ولی یاد کنیم و برای مس قرآن باید شما چکار کنیم؟ وضو بگیر. من هم میخوام پاشم وضو بگیرم. زمنان یادم رسیم ما وضو بگیرم. تو وضو صورت و دستم باید بشونم یا نه؟ آره یا نه؟ آره یا نه؟ نه. تو وضو قرار نبوده ما صورت بشوریم، دستامونو بشوریم، قرار بوده تو وضو دست بشوییم. 20,000 نفر از لعنتی های عاشورا رفتن توی رودخانه غسل شهادت کردن، اونا پاک شدن؟ پاکیزه شدن. سونیا پاشونو میشورن پاک میشن یا پاکیزه؟ پاکیزه میشن، در که ما برای مس قرآن باید پاک بشیم، این چشمه باید پاک بشه.
یعنی ما وضو نگیره جسم ما اشکال نداره اگه فقط پاک بشه.
متوجه نشدید؟ باید وضو بگیریم.
نه، من سوالم این بود، میگم که وضوی ظاهری هم خودش مهمه بس. پس مس
حالا گوش کنید،
خودش اثر
امام از امام صادق میپرسن چرا ما تو نماز توجه قلبی نداریم؟ حضرت میفرمایند به دلیلی که وضوتون درست. روز عاشورا اون 30,000 نفر وضو گرفتن یا نه؟ چیکار کردن؟ دستاشونو شستن. اون طرفی ها دست شستن. میخوام بگم شما اگر هم من هی آب بزنید، ولی اگر
هم دست شستن هم دستاشونو شستن هم وضو گرفتن.
نه خانم، شما اگر آب نباشه، اونا تیمم کردن، آب نداشتن، اگه میداشتن میخوردن.
باشه تیمم فرقی نداره،
پس خوب گوش کنید، تیمم چیه؟
استفاده کردن جسمشون پاک بشه،
نگاهش پاک. نه، بدن پاک نمیشه. ببینید خانم، شما مس سر فقط بنزه یه انگوش خیس میکنید، آیا سرتون پاکیزه میشه؟ نه.
قرار من میگم یه
آدابه،
من میگم یه
آدابه.
نه، یه سلام بفرستیم. بس خوبه ها،
ببخشید من عذر میخوام، چون موضوع جلسمون و مدعوین محترمان و قرارمون بوده روی موضوع
آخه بحثمون همینه،
ظهور حج حجت کجاست؟
ببخشید نه،
بحث دو نفره،
محل ظهور حجت
خدا کجاست؟
خدا نداشت،
نداشت. من اشتباه، من خواهشم اینه گفتگواتون فقط یه سوال کنید، وقتی که گفت دیالوگ شد اینه یه قرار بگذاریم، مگر همه بگن اشتباه، قرار بگذاریم دیالوگ نشه. دیالوگ صحبت دو نفر است، وقتی دیگه برات بزرگواری کنن. این موضوع خیلی خوبیه، مطرح شد، هر بندش باز باشه. هم به حمد آقای دکتر بسیار خوب پاسخگوئن. دو تا زمینه داشتن ایشون، گفتن آقا رو سر گذاشتن قرآن میخوای بذار میخوای نگذار، ولی حواست باشه باید تو سر بره. خب همه قبول داریم، چرا رو اون تیکش هیمانو بدیم؟ چند بار گفتن آقا میخوای بگذاری بگذار، من مانعی نیستم، حدیثش هم بریم ببینه که حدیث به شما گفته قرآن بگذارین رو سر. خب بگذارید. بهره‌ای که من بردم اینه که یه بار برم نگاه کنم قبل از شب قدر، 4 ماه مونده که واقعا این حدیث مستند هست که بگذاریم، یعنی راسته وضو مستند، وضو رو مطمئنم مستند. اگه قصد میگذارم امیدوارم که اثر وضعیش هم بگذاره. روی یک چیز بسیار جزئی فکر میکنم شاید احتمالاً برای من وسوسه شیطانی میاد جلو که بحث رو دو نفرش میکنه، برای همین یه ذکر صلوات دیگه،
الله صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. من اصلاح میکنم، این آیه 5 بار تو قرآن تکرار شد. غالب ایرانی ها این آیه رو بلد نیستن، ولی ترجمه شو همه ایرانی ها درست بلدن. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، میگن کسی رو تو گور کس دیگه نمیذارن. درست هم پس سرنوشت آدم ها به هم گره نمیخوره. سوره انعام، سوره سبع، سوره اسراء، سوره فاطر، 5 سوره این آیه تکرار شد. قرآن میفهمد کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه عمل کرده که خودش رحم گروه. سلام علیکم. کنار زاینده رود بودید شما ها؟ پس کارنامه و سرنوشت، خوشبختی، بدبختی، بهشت و جهنم هر فردی از منظر قرآن فقط تابع چیه؟ 5 تا بگید، 6 تا بگید، تابع افکار، گفتار، رفتار، اخلاق و مواضع اقتضاضی، سیاسی، اجتماعی، ادبی، فرهنگی، تفریحی خود اوست. به بغل دستیم هیچ ربطی نداره، به پدرم، مادرم، همسرم، فرزندم هیچ ربطی نداره. به حضرت لوط نمیگن چرا زنت خیانت کرد، تو چی جور شوهری؟ زنت خیانت کرد. به حضرت نوح میگن تو چرا نمیدونی که کنعان پسرتو نیست؟ الله اکبر، چون پیامبره و خبر نداره که کنعان پسرش نیست. خدا بهش میفهمد لا تسأل ما لیس لک به، چیزی که نمیدونی نپرس. این لیس من اهلک، این پسر تو نیست، درسته تو دامن تو بزرگ شده، ولی این خانمت از جای دیگه آورده، تو دامن تو گذاشته، زن تو خائن، اینم پسر تو نیست. خب حالا به نوح مربوطه؟ نه، اون پیامبرشو باید بکنه. لذا در قیامت به هر آدمی چی میگن؟ میگن نامه اعمال خودتو بخون. طرف توهین کرد، فوش داد، جسارت کرد، دروغ گفت، همه درست، تو چه کار کرد؟ پس کوزه همین بگیم تراوت که در تو چه کار کرد؟ اقرا کتاب که نامه اعمال خودتو بخون. کفا به نفسی کردی آمه علیکن، تو امروز برای حسابرسی خودت کافی هستی دیگه، خودت میفهمی چی کار کردی. سوال بعدی، اول کیا رو پرسیدیم؟ وراثت، محیط، پدر، مادر، همسر، رفیق، لقمه. حالا مورد بعدی، شیطان میتونه ما رو مجبور کنه؟ قرآن میگه عمرن اگه بتونه. یه روز شیطان رفت پیش خدا شکایت، گفت خدایا حالا که من اغوا کردی منو، بی ادب بی تربیت، به خدا میگه تو منو اغوا کردی، به ما اقویتنی، تو منو گیجم کردی، حالا من میرم لب صراط میشینم، اینقدر صراط رو تکون با تکون میدم، لعقویان نهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنه. خدا گفت غلط کردی، ان عبادی لیس علیهم سلطان، تو بر اینها سلطه، نفوذ، تأثیر نداری، تو مؤثر نیستی. دیشب تو اصفهان یه نفر شیطون خواب دیده که با اولاغش داره زنجیر میبره، ازش میپرسه جناب ابلیس کجا داریم میریم؟ میگه میخوام برم اصفهانیا رو به بند بکشم. میگه چرا؟ سایزه زنجیرات فرق میکنه. میگه زور آدم ها فرق میکنه، بعضی ها بزرگ هم، بعضی ها کوچیک هم، قوی هم، ضعیف هم. بعد میگه زنجیر من کدومه؟ چی جواب میده؟ پس شما خواب دیدین دیگه. میگه
خالی به اسمانی ها نداره، همه
بیشتر فکر
کنه فقط اسمانی. میگه تو خودت داری میای دیگه، الا من تبعک من القاوی، مگه این کسی که خودش بخواد دنبال تو بیاد. اگر کسی بخواد دنبال تو بیاد، من خدا جلوشو نمیگیرم، من مزاحمش نمیشم، میخواد بیاد بیاد، ولی من نگذاشتم که تو بر اینها سلطه داشته باشی. ان عبادی، اگر بنده من باشم تو برشون سلطه نداری، مگر بنده نفسشون باشم بخوان دنبالت بیان، شیطون پرست باشن، من مشکلی باشون ندارم، میگم برن جهنم، مشکلی ندارم. مورد بعدی، آیا خدا میتونه ما رو مجبور کنه؟ خدا میتونه مجبور کنه؟ آره میتونه. این یکی میتونه، اونا نمیتونستن، این میتونه، این احاطه داره دیگه، این سلطه داره دیگه، الان توی دای سماد سلطانه که رو دیدی، ایشون میتونه، ولی خب نمیکنه، دخالت نمیکنه. پیشنهاد میکنم اونایی که دختر پسر داری، پدر مادر رو بشینین آیه 231 سوره بقره رو بخونید که اونها به طور غیر مستقیم بشنون، حتما هم خودتون بخونید و هم اونها یه جوری بشنون. میفهمد که آقاها، پسرها، مردها، با زنای مشرک ازدواج نکنید تا اون زنان مشرک چکار کنن؟ یؤمن، ایمان بیارن. خانم ها شما با مردای مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که اون مردها چکار کنن؟
ایمان
بیار. از اینجا آیه چی میفهمید؟ میفهمیم که آره یک شرط کفیت